5 بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. سپاه پاسداران ادعای عربستان سعودی درباره ارسال سلاح به حوثی‌های یمن را تکذیب کرد. نخست وزیر عراق میگوید نیروهای این کشور مانع حملات شبه نظامیان خارجی به ترکیه خواهند شد. و بزرگترین کاروان حامل شبه نظامیان مخالف اسد و غیر نظامیان از غوطه شرقی خارج شدند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران ادعای عربستان سعودی در مورد تحویل موشک به گروه حوثی‌های یمن از سوی تهران را رد کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، این مقام سپاه پاسداران با اعلام اینکه راه‌های ارسال سلاح به یمن مسدود است، گفت که یمنی‌ها به توانایی تولید به گفته او سلاح‌های دفاعی از جمله موشک دست یافتند. پیش از این ترک الملکی، سخنگوی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی، روز دوشنبه با متهم کردن تهران به حمایت از حملات موشکی حوثی‌ها به خاک آن کشور، ایران را تهدید کرد که این حمله را تلافی خواهد کرد. به گفت که بررسی‌های دقیق نشان می‌دهد این موشک‌ها ساخت ایران هستند. عربستان سعودی گفته است سامانه دفاعی آن کشور 7 موشک بالستیک که شورشیان حوثی شلیک کرده بودند را سرنگون کرده است. پس از آن وزارت دفاع آمریکا این حملات موشکی را ادامه الگوی ایران در ارسال جنگ افزارهای پیشرفته به حوثی ها نامید. همچنین بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا از ایران خواست ارسال سلاح به یمن را متوقف کند. حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، گفت که نیروهای مسلح عراق مانع حملات شبه نظامیان خارجی از مناطق مرزی این کشور به ترکیه خواهند شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای العبادی این موضوع را روز سه‌شنبه و در دیدار با بینالی یلدریم، نخست وزیر ترکیه، در بغداد اعلام کرد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، روز دوشنبه گفته بود که رئیس سازمان اطلاعات این کشور با یک مقام عراقی در مورد عملیات نظامی عراق در سنجار دیدار خواهد کرد. آنکارا میگوید شبه نظامیان حزب کارگران کردستان ترکیه PKK یک پایگاه نظامی در این نوار مرزی عراق و ترکیه احداث کردند. حزب کارگران کردستان PKK از دهه 80 میلادی برای خودمختاری مناطق کردنشین ترکیه فعالیت کرده است. رجب طیب اردوغان همچنین گفته بود که ترکیه هر اقدام ضروری را در صورتی که عملیات ارتش عراق شکست بخورد انجام خواهد داد. خبرگزاری دولتی سوریه سانا گزارش داد که بزرگترین کاروان حامل شبه نظامیان و غیر نظامیان سوری نیمه شب دوشنبه از غوطه شرقی در نزدیک دمشق خارج شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از سانا، 100 اتوبوس حامل بیش از 6700 تن که 1/4 آنان از شبه نظامیان مخالف حکومت بشار اسد هستند، از غوطه شرقی خارج شدند. خروج آنان از منطقه تحت کنترل گروه اسلامگرایی فیلق الرحمن و پس از توافق هفته گذشته این گروه با روسیه انجام شد. به گزارش خبرگزاری تاس، وزارت دفاع روسیه در بیانیه اعلام کرد که طی 3 روز گذشته حدود 13200 شبه نظامی و خانواده‌های آنان غوطه شرقی را ترک کردند. غوطه شرقی از 40 روز پیش تحت حملات شدید نیروهای دولتی سوریه تحت حمایت روسیه قرار داشته است. در پی این حملات بیش از 90% غوطه به دست نیروهای دولتی سوریه افتاد. مسکو همراه با تهران از حامیان حکومت اسد است. و هادی عبوی، دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، از تعیین حداقل دستمزد 1,115,000 تومانی برای کارگران در سال جاری انتقاد کرد و گفت کارگران با این مبلغ تنها می توانند زنده بمانند. به گزارش ایسنا، او با اعلام اینکه معیشت و امنیت شغلی دغدغه‌های اساسی کارگران هستند گفت که وقتی خط فقر 3,700,000 تومان است، کارگران نمی‌توانند از عهده هزینه تحصیل و آموزش فرزندان یا پسنداز برایند. آقای عبوی اشاره کرد که مطالبات مزدی کارگران از زمان جنگ 8 ساله عراق ایران انباشته شده و به نقطه‌ای رسیده که با حقوق واقعی کارگران فاصله بسیاری دارد. و اما در راستای تلاش های مدافعان برجام، این بار ده‌ها تن از مقام های پیشین آمریکایی در حوزه امنیت ملی در بیانیه‌ای که روز دوشنبه 6 فروردین ماه منتشر شد با حمایت از برجام از دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور خواستند از این توافق خارج نشود. بیشتر بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
گروهی که خود را ائتلاف ملی جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی معرفی کرده، در بیانیه خواستار باقی ماندن آمریکا در برجام و ادامه اجرای این توافق میان ایران و 6 قدرت جهانی شده است. در این بیانیه که بیش از 100 تن از کهنه‌کاران حوزه امنیت ملی آمریکا را امضا کردند، دلایل مختلفی برای این درخواست مطرح شده است. از جمله امضا کنندگان این بیانیه حدود 50 مقام پیشین نظامی آمریکا و 4 سفیر پیشین این کشور در اسرائیل هستند که میگویند خروج از برجام آمریکا را به اهداف خود در حوزه امنیت ملی نزدیک نمی‌کند. آنها در این بیانیه 10 دلیل خود را برای ماندن در برجام به 2 قسمت تقسیم کردند. آنها میگویند اولا اجرای همه جانبه برجام امنیت آمریکا و منطقه را توسعه میدهد، آن هم از آن رو که برنامه هسته‌ای ایران محدود باقی میماند، خط مستقیم ارتباط میان تهران و واشنگتن برای جلوگیری از تنش‌های آتی وجود خواهد داشت، گفتگو با کره شمالی را تسهیل میکند و بقیه کشورهای منطقه به دنبال تولید سلاح اتمی نمیروند. در بخش دوم این صاحب نظران حوزه امنیت ملی میگویند ادامه اجرای برجام میتواند به توسعه جایگاه رهبری آمریکا در دنیا کمک کند. آنها این دستاورد را به این مسائل ربط میدهند: ارتباط آمریکا با متحدان اروپایی، افزایش اعتبار واشنگتن برای این مذاکره در زمینه‌های دیگر و همچنین گرفتن این فرصت از ایران که آمریکا را مقصر از هم پاشیدن برجام جلوه دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که برجام را توافقی بد می‌داند، خواستار تغییر و یا تصحیح آن شده و گفته است اگر تا 22 اردیبهشت کنگره و اروپایی‌ها نتوانند نقص‌هایی که او برشمرده را برطرف کنند، آمریکا از این توافق خارج می‌شود. انتقادهای اصلی کاخ سفید از برجام این است که برجام به مسئله برنامه موشکی ایران نپرداخته. آمریکا خواستار بازرسی‌های گسترده‌تر از تأسیسات ایران است و همچنین می‌گوید محدودیت‌های برجام موقتی است و به آنچه زمان غروب خوانده می‌شود معترض است. اگرچه برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که در 3 دور گفتگوی متحدان اروپایی با مقام‌های آمریکایی در 2 موضوع موشکی و بازرسی پیشرفت‌هایی به دست آمده، اما در زمینه غروب برجام میان طرفین اختلاف نظر وجود دارد. مدافعان برجام میگویند اگرچه که در سالهای پیش رو برخی از محدودیت‌ها از برنامه هسته‌ای ایران رفع می‌شود، اما ایران همچنان متعهد به نساختن سلاح اتمی، باقی ماندن در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT و همچنین پروتکل الحاقی است. به نوشته رسانه‌های آمریکایی از جمله روزنامه نیویورک تایمز، تغییرات اخیر در کابینه آقای ترامپ چشم‌انداز ماندن واشنگتن در برجام را با ابهام روبرو کرده است. 2 انتخاب تازه او برای پست‌های وزارت خارجه و مشاور امنیت ملی، مارک پومپئو و جان بولتون، هر 2 از سیاستمداران منتقد برجام هستند.
همکارم هانا کاویانی گزارش می‌داد. سخنگوی ائتلاف به رهبری عربستان با متهم کردن حکومت ایران به حمایت از حمله‌های موشکی حوثی‌های یمن به خاک سعودی، جمهوری اسلامی را تهدید کرده که این اقدام را تلافی خواهد کرد. در همین رابطه همکارم بنیامین صدر از محسن میلانی، تحلیلگر مسائل بین‌الملل ساکن آمریکا، پرسیده که حرف و نظر مقامات عربستان دقیقاً چیست. محسن میلانی:
3 نکته مهم رو در رابطه با طرز فکر عربستان در رابطه با رول ایران در یمن من میتونم بهش اشاره کنم. اول از همین، عربستان سعودی معتقده که ایران کمک‌های جدی نظامی و مالی و سیاسی و ایدئولوژیک به حوثی‌های یمن داره میکنه و این برای عربستان سعودی قابل قبول نیست. مسئله دوم که به نظر من شاید از اولی هم در دراز مدت مهمتر باشه، عربستان معتقده که برنامه دراز مدت ایران اینه که حوثی‌های یمن رو تبدیل بکنه به یک نوع حزب الله، حزب الله نوع لبنان در یمن، که این اگر اتفاق بیفته از دید عربستان سعودی خطر عمده امنیتی برای عربستان داره. و مسئله سوم اینه که عربستان معتقده که ایران داره سعی میکنه حضور در یمن داشته باشه به خاطر اینکه 1 بتونه دستیابی داشته باشه به باب المندب تنگه باب‌المندب که از لحاظ سوق‌الجویی ایران رو در شرایط بسیار خوبی قرار میده و به علاوه حضور ایران در یمن از دید عربستان سعودی این معنی رو داره که ایران خیلی راحت‌تر میتونه شیعیان عربستان سعودی که بین 15-20% جمعیت عربستان دارن و کمک‌های خودش رو اعلام می‌کنه. به خاطر همین سعی داره می‌کنه که تا جای امکان دست ایران رو از دخالت در یمن قطع بکنه.
خب با این حساب پاسخ طرف ایرانی و موضع تهران چه می‌تونه باشه درباره این اتهامات عربستان؟
ایران داره میگه که جنگ داخلی یمن ریشه داخلی داره و مربوط به سیاست‌های ایران نیست و ایران بارها گفته که کمک‌های نظامی و حتی مالی هم به یمن نمی‌کنه و در حقیقت حرف عمده‌ای که ایران داره می‌زنه اینه که امروز که چهارمین سالگرد عملیات نظامی عربستان در یمن هست، این عملیات از دید ایران شکست خورده و از اونجایی که این برنامه‌ها برنامه‌ای بوده که محمد بن سلمان پیگیری می‌کرده، به خاطر اینکه این شکست نظامی خودشون اینها مخفی بکنن، دارن رول ایران رو در یمن بیشتر از اون که هست نشون میدن و در حقیقت داره میگه ایران دخالت تو این جنگ داخلی نداره.
خب فارغ از ادعای دو طرف، در این مرحله و شرایط خاص فکر می‌کنید که سرانجام این چالش به کجا می‌کشه؟
چالش ایران و عربستان سعودی یه چالشیه که به نظر من مسئله یمن از همه اهمیتش کمتره، به خاطر اینکه سر مسئله عراق، سر مسئله لبنان و سر مسئله روسیه اختلاف بین ایران و عربستان خیلی زیاده و به علاوه من فکر میکنم که رولی که ایران داره، یعنی نفوذی که ایران داره در یمن خیلی کمتر از نفوذیه که ایران در عراق داره، در لبنان داره و در سوریه. مسئله عمده اینه که ایران بارها گفته میخواد میانجی بشه بین حوثی ها و دولت عربستان برای مذاکره، ولی عربستان به هیچ وجه حاضر نیست رول ایران رو به رسمیت بشناسه و بنابراین چالشی که بین ایران و عربستان سر مسئله یمن ادامه پیدا خواهد کرد. ولی مهمترین نکته اینه که حوثی ها قسمتی از جامعه یمن هستند و عربستان مجبور خواهد شد زود یا دیر اونها را قبول کنه و حوثی ها هم مجبور خواهند شد زود یا دیر قبول کنند که عربستان در اونجا در مملکت یمن منافع مهمی داره و به نفع دو نفر هست که به میز مذاکره برن که سعی کنن این جنگ خانمانسوز یمن رو هر چه زودتر تمام.
محسن میلانی، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن آمریکا، به پرسش‌های همکارم بنیامین صدر پاسخ میداد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
ساعت 17:13 همچنان شنونده بخش خبری رادیو فردا هستید، اما این بخش رو ادامه میدیم با پیام نوروزی یوریس چکنواریان، موسیقیدان سرشناس ایرانی.
خوشحالم که ما ایرانی نوروز داریم، چون نوروز واقعا یک جشن فوق‌العاده ملی، جشن تولد طبیعته و ما از قدیم و قدیم این روز را خیلی مقدس میدونیم و ملی میدونیم و جشن میگیریم. البته هر کسی در این دنیا آرزوهای خودشو داره، تجربه خودشو داره. من به عنوان یک ایرانی آرزو دارم که مردم ما در آسایش باشن، در صلح باشن، در دوستی باشن و موفق باشن، یه سال موفقی باشه.
با تبریک نوروزی یوریس چکنواریان به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. فرصت دارم تا شماره پیامگیر رادیو فردا رو یک بار اعلام کنم. 00420221122112. حتما میدونید که از طریق تلگرام هم میتونید با ما تماس بگیرید. شناسه کاربری ما هست @فرداگرام. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.